الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر وقدير. الحمد لله. الصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه. مولانا بقيت الله رزقنا الدائم على أعدائه إلى يوم لقاء الله. بحث ما در أشياء أمروز که از دیدگاه کتب روایی اهل سنت بحث کردیم و رسیدیم به کتب فقهی اهل سنت. مقداری در رابطه با کلیات کتب فقهی بحث شد. حالا ما میخوایم این روز به قول قدری الهی متونی را از کتب فقهی اهل سنت از چهار مذهب بخوانیم، ببینیم اینها در مقام فتوا به استناد چه روایاتی فتوا صادر می کنند و نظر می دن و مشروعیت از آن. از آقایان حنفی ها ترخصی هست که ایشون مفصل روی این قضیه بحث کرده و طرفی متوفای 483 هجریه در واقع معاصر بود با مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، متوفای 460 هجری. و عرض کردیم کتاب مبسوط ایشون الحق کتاب مبسوط فقهی. ایشون در این کتاب جلد اول صفحه 127 و 128 بابی رو باز کرده به نام باب الاذان. اول میگه الاذان به لغت الاعلام، اذان در لغت اعلام و آگاهی دادن هست و من قوله تعالی و اذان من الله و رسوله الی آخر. بعد میگه و تکلمو فی سبب ثبوته. من دوست دارم عزیزان روی این واژه هایی که این فقها ها به کار میبرند دقت کنید. و تکلمو فی سبب ثبوته. فقها های ما در طریق و علل مشروعیت اذان سخنان مختلفی گفتن. کلمه تکلمو که میان اشعار بر سخن اختلافی، این واژه من تکلمو فیه یعنی قالو فی و اختلفو فی. ترغا ابو حنیفه رحمه الله ان علقمه ابن مرثد ان ابی مرده ان ابی قام مر انصاریون به نبی صلی الله علیه و آله و سلم. میگه روایتی را که ابو حنیفه نقل کرد خودش از ابو برده انصاری از پدرش، گفت مر انصاریون به نبی، یکی از صحابی که جز انصار بود از کنار پیغمبر عبور کرد. فرعاه و خزینن و کانر رجل زا تعامن، همون روایتی را که قبلا خواندیم. کانر رجل زا تعامن، این مرد دارای تعام بود. اشاره کردم برای که مراد از زا تعامن یعنی سفره بار داشت، اطعام می کرد. فرجع الى بيته و احتمل لحزنه صلى الله عليه واله و سلم و لم يتناول الطعام. البته این اومده تقریبا نقل به معنا کرده، روایتی را که ما خواندیم غیر از این بود، یعنی عبارتهای متن روایت نیست. این مرد انصاری آمد و از قصدش قضا نبرد، ولکنه نام فعطاه و آتن فقال اعلم اذن رسول الله من مازا. گرفت خوابید و یک کسی به خوابش آمد، گفت که آیا فهمیدی چرا پیغمبر محزون بود؟ و من هازن ناقوس، اذن پیغمبر به خاطر ناقوسی که من زیر بغلم هست. سمر رو فلیؤذن بلالا الاذان، به پیغمبر دستور بده و بگو آموزش بدهد به او اذان را. و ذکره الى آخره، تا آخر روایت را نقل کرده. اگر عزیزان نظر مبارکشون باشه، ما این روایت رو مفصل عرض کردیم که از همون قضیه تشریع اذان به رؤیت ابی بکر، اونجا ما این رو نقل کردیم از جامع المسانید ابو حنیفه، مسند ابی حنیفه، مجمع الزوائد هیثمی نقل کردیم. روایت طولانی بود ولی ایشون آمده اختصار کرده. خب این نقلی که آقای سرخسی می کند از ابو حنیفه، و روی این قضیه هم نمیخواد استناد کنه، نظر فکری خودش رو این رو نقل میکنه و میگه بل مشهور. این رو عزیزان دقت کنن، اهل سنت برای شهرت ارزش ویژه قائلن. اگر چنانچه یک روایتی از نظر سند آل سند باشه، یعنی دلیل اعلایی باشد، ولی اگر چنانچه مخالف با مشهور باشد، اصلا واژه صحیح بهش اطلاق نمی کنند. یکی از شرایط حدیث صحیح از دیدگاه اهل سنت عدم شاذ، میگن راویانش همه ثقه باشند و غیر شاذ باشد، یعنی مخالف با مشهور نباشد، راویانش ثقت. ولی اگر چنانچه این متن روایت مخالف با مشهور باشه، میگن روایت ضعیفه، بل صحیح اطلاق نمی کنن. نه اینکه ما میگیم روایت صحیح مخالف با مشهوره، آیا در اینجا ما نظر مشهور را بدانیم؟ اصلا اونها صحیح نمیگن. بهش یکی از شرایط صحت عبارت از عدم مخالفت با مشهوره. خب ایشون میگه بل مشهور انه صلی الله علیه و آله و سلم لما قدم المدینه کان یؤخر الصلاة طارة و یعجلها اخرى. این به یک بحث جدیدی داره سرخی مطرح میکنه. میگه پیغمبر به وقتی آمدن مدینه بعد از هجرت، گاهن نماز را اول وقت میخواندن، گاه به تأخیر میداختن. یعنی صحابه اگر جمع می شدن اول و جمع نمی شدن، به تأخیر می داخت آمدن صحابه، به تأخیر می داخت. یعنی نماز جماعت پیغمبر تابع حضور مردم بود. فستشار از صحابه بی علامت یعرفون بها وقت اداء السلام، با صحابه مشورت کرد تا یک نشانه ای ما بذاریم که مردم به اتناب اون نشانه وقت نماز را بشناسند، لعلا تفوتهم الجماعه، تا اینکه نماز جماعت از دست صحابه نره. فقال بعضهم ننصب علامتا حتی اذا رآها الناس اذن بعضهم بعضا. پیغمبر فرمود یک چیزی ما نصب کنیم، یک علامتی، پرچمی، وقت اذان ببرید بالا، وقتی مردم اون علامت رو دیدن به هم دیگر خبر بدن و برای جماعت حضور بیابند. فلم یعجب و ذلک، کلمه فلم یعجب و یعنی خوشش نیامد، یعنی اصطلاح ها، یعنی واژه معنای لحظی نیست. فلم یعجب و ذلک و اشار بعضهم به ضرب ناقوس، بعضی ها گفتن نه موسی نصارا ما ناقوس بزنیم. فکره حقول عدل نصارا، حضرت از اون خوشش نیامد به خاطر اینکه این شعار نصارا بود. و بعضهم به نقش به شبور، بعضی ها شبور نمیشن، غلطه، شبور همون شیپوره، شیر و به زن بار. بعضی گفتن که ما بریم توی شیپوری بوخ کنیم، جد کنیم و صدا در بیاریم شیپور را و مردم با خبر بشن بیان برای نماز. فکره او لعزل یهود، پیغمبر از اینم خوشش نیامد به خاطر اینکه این بوخ و شیپور شعار یهوده. و بعض هم دل بوخ، بعضی گفتن نه یه چیز محسوسی برای خودمون درست میکنیم، نه اون شیپور یهودی ها شبیه بود، نه ناقوس نصارا، یه چیز درست میکنیم برای خودمون که در او فوت کنیم و صدا کنیم یا یک زنگی زدید کنیم. فکرهه لعزل مجوس، پیغمبر از این خوشش نیامد به خاطر این بوغ. بوغ غیر از شیپوره ها، شیپور اونیست که یک حالت تقریبا ترانه مانند میداره، یه حالت تقریبا ترنمی میداره. بوغ نه، فقط یک چیزی فوت میکنن، از اون طرف صدا قوی در میان. فکرهه لعزل مجوس، پیغمبر فرمود نه این هم شعار مجوسی ها هست و من قبول ندارم. فتفرقوا قبل ان یجتمعوا علی شیء، اینها متفرق شدند قبل از اینکه یک نظر متفقی بین صحابه باشد. خب ببینید، آقای سرحسی از استوانه های فقهی اهل سنت داره اساس مشروعیت اذان رو بخواد بیان کنه. آقا طریق تشریع اذان چگونه بوده؟ اول که روایت ابو حنیفه رو میاره، دوم هم بیشه، سوم قال عبدالله ابن زید ابن عبدالربیع الانصاری ثبت لا یعودن النوم و کنت بین النائم و الیقظان. در این جمعه صحابه که عبدالله ابن زیدم بود رب میده، من خوابیدم به این خواب بیداری بودم، اقرأ رئیس شخصا نزل من التمام. ببین همه اینها پیام داره ها، یعنی تمام اینها خواهد برساند بر این که تشریع امور دینی از ناحیه پیغمبر اکرم ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی روحانی، پیغمبر هم یک اجتهادی میکرده برای صحابه ها ارزش قائل بوده، حتی اگر خوابی میدیدن صحابه ها خواب نما میشدند، این خواب نما شدن صحابه منشأ تشریع شریعت میشد. میگه دیدن پرتی از آسمان نازل شد و علیه ثوبان اخضران، چند باید قبلا خاندی دو تا لباس هم تن داشتن و یکی شبه ناقوس در دستشن، یه چیزی بود که شبیه ناقوس. فقلت اتبیعنی هادا میفروشی؟ قال ما تصنع به، میخوای چی کار کنی؟ فقلت نضربه عند صلاتنا، خب این رو به هم بکوبم حالت تنگ تا مردم بفهمن که وقت نماز بیان نماز. فقال الا ادلک علی ما هو خیر من هذا، نمیخوای به بهتر از ناقوس را رهنمایی کنم؟ گفت نعم. فقام علی اذن حائط مستقبل العده، در کلمه حزم یا اذان به های خودتی یک تقریبا قطعی از دیوار محرومه ای که مثلا یا دیوار خرابه ای که سختی بر اونی، بر بالای یک دیواره ای رفت که چه دیواری در حالی که رو به قبله بود. فأذن ثم مکس هنیئتا ثم قام فقال مثل مقالت الاولا. البته این هم خیلی زیبا هست، حالا انشاءالله این رو عزیزانم دقت کنم، با این که این قضیه تشریع مربوط به سال اول هجرته و حال آن که قضیه استقبال قبله و از بیت المقدس برگشتن به طرف مکه مکرمه مال سال سوم چهارم هجرته که آدم دروغگو کم حافظه هست، یعنی خود روایت داد میزنه و جعلی هستم. بعد مستقبل و قبله فعذنه از آن گفت و یک مثالی مرد کرد، بعد اقامه گفت و تا آخرش میگه فعلیت رسول الله و اخبرت او به ذالک فقال رؤیا صادق یا رؤیا صدق او قال حق رؤیای صدق یا رؤیای حق علقها علا بلال. این مطالبی را که از اون آقایی از آسمان آمده بود و به یادگار این رو القا کن بر بلال و انه همد صوتن منش، صوت آقای بلال از او رساتر هست. حلقیتها علیه این عظام را بر او القا کردم و تقام علا سفت ارملته، یک جایی که یک شکل بلندی بود از ریگ، کان اعلی السطوح بالمدینه، شبیر مانندی بود از ریگ و بالاترین سطحی بود در مدینه، رفت اینجا، یعنی خلاصه در بالای بلندی که از ریگ بود رفت و جعل یؤذن و داشت اذان میگفت. اما روایتی قبلا خواندیم فجاء عمر فی ازار و هو یحربین، اینم باز اینم واژه‌های جدیدیشون به کار میبره ها، این کلمه یحربین ما در متن روایات نداشتیم. یحربین یعنی حروله حروله دوان دوان آمدن و لذات یکی از مستحبات سر، انشاءالله خدا به همه قسمت کنه که وقتی از طرف صفا که میخوان برن مرده نزدیک باب علی که میرسن اونجا حدود یک چهل متر اینها هست مستحب حالت حرله دوان دوان رفتن را رمزیشون بمانه. میگه آقای عمر آمد در حال حرله حرله دوان دوان و یقول لقد طاف بی علیت ما طاف به عبدالله، همون آقایی که از آسمان آمد و عبدالله ابن زید از آن را آموزش داد، همون آقا آمد به من هم آموزش داد. الا انه قد سبقنی، الا که دیدم که آقای عبدالله ابن زودتر آمد به پیغمبر گفت، فقال صلی الله علیه و آله و سلم هذا اعبد، این قول آقای عمر خطام برای ما خلاصه محکمتر و محکمتره، یا نه حاضا عطبته این محکم کرد قول آقای عبدالله ابن زید را. این سه نکته. بازم دقت کنید عزیزان، ما داریم کتاب فقهی میخوانیم نه کتاب روایی، یعنی داره یک فقیه میخواد در مبنای روایات نظر فقهی صادر کنه. وقتی این رو شما ببینید بعد مراجعه کنید به کتاب مکتوب شیخ طوسی، ببینید روش استنباط از منابع روایی و استفاده از روایات اهل بیت به چه گونه است و مقایسه کنید با این آقایان. بعد میگید در رویه ان سبعه من الصحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین رأو تلک الرؤیا فی لیلة واحده، روایت شده که هفت تن از صحابه همین خوابی را که عبدالله بن زید دید در عالم رؤیا دیدند. اون فرشته که از آسمان آمد و دارای دو تا لباس سبز بود به اینها آموزش داد. من اینجا جالبه میگیم و کان ابو حفص محمد ابن علی ینکر هذا، این روایات که ما نقل کردیم که سند مشروعیت اذان خواب صحابه بوده، خواب صحابه زمینه ساز مشروعیت اذان شده، این رو آقای ابو حفص محمد بن علی انکار میکرد. من به ذهنم میرسه که اینجا ابو حفص بن محمد بن علیه، در این شابی که ما داریم این اشتباه شده که ابو حفص در حقیقت اسمش عمر هست، محمد بن علی بغدادی، از فقهای بزرگ حنفی مذهب هست و ازش تعبیر می کنن به شیخ الحافظ از سقه. آیا می کنن دیگر اعرام النبلا برای شما از کنم جلد 16 صفحشم یادم رو یاد داشت کنم، همون شرح حال عمر بن محمد بن علی بغدادی که از فقهای دنام اهل سنت. میگه ابو حفص محمد بن علی این قضیه را انکار میکرد و یقول، داشت مسخره میکرد، تعمدون الی ما هو من معالم الدین فتقولون تنت بالرؤیا. یک نفر، یک خلاصه آدم با وجدانی که اینها پیدا شده، میگه بابا فقهای ما آمدن یک اذانی که از معالم دین و از اساس دین هست میگن سبب رؤیا، مشروعیت این اذان با یک خواب ثابت شده. این رو داشته باشید که بعدا ما در نقد احادیث و فتاوای اهل سنت با این عبارت ابو حفص کار داریم. میگه تعمدون فقهای ما الا ما هو من معالم دین، تکیه می کنن به چیزی که جزء معالم دین هست و تقولون ثبت بالرؤیا. میگم بابا مشروعیت اذان که باید به وحی ثابت بشه و به سخن پیغمبر که ماینتق عن الهوا هست، صحابه رفتن خواب دیدن، آمدن به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله ما در خواب دیدیم که یک کسی به ما اذان رو آموزش داد. پیغمبرم گفت اهلا و سهلا، نفس شما درد نکنه، خیلی کار خوبی کردید، هم که خواب دیدید این رؤیا صدق و رؤیا حق. کلا این چیزی امکان پذیر نیست، بلکه نبی، حالا این آقای سرعتی بعد از نقل این خواب‌ها عبارت ابو حنیفه شروع می‌کنه تقریبا نتیجه گیری کردن با نقل قول آقای ابو حفص. حالا شاید هم کلمه کلا عبارت خود سرعتی باشه، ولی ظهور عبارت، ظاهر عبارت نه، کلمه کلا عبارت آقای ابو حفصه. من هر چی گشتم تو کتاب‌های فقهی اهل سنت نتونستم قبل از سرخسی یا بعد از سرخسی این عبارت رو پیدا کنم. یعنی تنها کسی که این عبارت رو از ابو حفص نقل میکنه، نه قبل از سرخسی نه بعد از سرخسی من پیدا نکردم، همین سرخسی بود که در مقصود آورده. کلا این چیزی امکان پذیر نیست، ولکن نبی صلی الله علیه و سلم این اسری به الی مسجد الاقصی و جمع له النبیون، پیغمبر اون وقتی که معراج میرفت به مسجد الاقصی که رسید، تمام پیامبران جمع شدن در اطراف نبی مکرم، اذن ملک و اقام، یک ملکی اذان گفت و اقامه گفت، فصلا بهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم امام جماعت شد و انبیا پشت سر حضرت نماز خواندن. خب ببینید این یک بحث هم داره در مقام استنباط خود میشه. میگه بابا این خوابهایی که شما آوردید، آقای ابو حفص میگه این خوابهایی سندیت نداره، نمیتواند منشأ تشریع حکم شرعی باشه. و دیدم غیر از این قول آقای ابو حفص گفته شده نزل به جبریل علیه الصلاه و السلام، اصلا اذان توسط حضرت جبرئیل نازل شده و این حالی که آمدن گفتن تشبیه اذان به خواب صحابه بوده، هم بر صحابه در خواب دیدن و غیره، اینها برای بازارگرمی بوده. حتی قال کثیر بن مره که از تابعین هست، میگه اذن جبرئیل به سما، جبرئیل در آسمان اذان گفت، آخر جمله شد، یعنی سطر آخر کلام سرحصی نکشن حضیزان دکت کنم برای مشروعیت اذان. میگه آقای کثیر ابن مره گفت که جبرئیل در آسمان اذان گفت و سمعه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر شنید کنم از زبان جبرئیل، نه اینکه خواب دیده باشه. بعد آمد به پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله من از جبرئیل شنیدم اذان را. یعنی به جایی که جبرئیل بیاد به حضرت مصطفی و عالی بحث بیاره، به من عمر بن الخطاب وحی آورده. خب اینها هم حدودن زمینه سازه اون دست از روایاتی که در خود صحیح بخاری و مسلم هست که میگه وقتی پیغمبر اکرم میگه بعضی وقتا که جبرئیل دیر می آمد پیش من و می آورد و من گمان می کردم که وحی را برده برای آل خطاب ببره. یعنی تا پیغمبر در نبوت خودش نستطیر بالله شد می فرمودم در تأخیر وحی تصور می کرد یا خیال می کرد بر این که این وحی رفته به جناب عمر بن الخطاب. اینجام که می که بعد عمر می که بعد مستقیم من خودم بدون واسطه از جبرئیل اذان را شنیدم. بعد آخرین جمله یک فقیه حنفیه خواهد نظر بده پتا خواب برای شما از کنم چیز رو نقل کرد، عبدالله ابن زید رو نقل کرد. قبل از او مشورت پیغمبر را با صحابه نقل کرد و اینکه که از جبرئیل آقای عمر بن الخطاب شنید این را هم نقل کرد. جبرئیل در مسجد الاقصی برای اولین بار اذان گفت، پیغمبر به نماز جماعت برخاست و انبیا پشت سر او آوردن. این هم نقل کرده میگه آقا ولا منافات بین حاضر اصباب سیدی هم که انه کل داره کلان. این نظر نهایی پلیه این منافاتی به این ها نیست، شاید همه این ها دخیل بوده در تشریع اذان. هم خواب عبدالله ابن زید، هم خواب جناب عمر ابن الخطاب، هم شنیدن آقای عمر از زبان جبرئیل، هم تعظیم جبرئیل و هم نزول جبرئیل با اینکه بین اینها کاملا منافات و تنابض غیر قابل جمعه. یعنی این روایات 100% مانع کل جمعه. یعنی اگر چنانچه جبرئیل نازل شده به اذان دیگه راهی ندارد این پیغمبر اکرم سرگردان بشه. جب جبرئیل نازل شده یا با خواب صحابه بوده. اگر جبرئیل نازل شد خواب صحابه کل حجر دیدم به انسانی عربشی ندارد. و اگر من خواب دیده جبرئیل، پیغمبر هم خواب صحابه خواب دیده، پیغمبر هم این خواب رو تأیید فرموده و دستور داده به آقای بنار هم اذان بده، مشروعیت اذان به این وسیله تثبیت شده. بعد هم آقای جبرئیل آمده از طرف خدای عالم که یا رسول الله اینه که صحابه دیدم و این بار دیر کردم، حالا همطور که آقای عمر بن خطاب 20 روز قبل خواب دیده بود و دیر کرد قبل از او آقای عبدالله ابن زید آمد، من هم خدا فرموده بود من این کاری تحلیل کردم دیر آمدن به شما بند برسن. اینا همه در حقیقت شریعت رو به بازی گرفتنه و در حقیقت یک نوع دهنکدی به ماین تو به عن الهوا این هو الا وحی یوحا. این نظریه فقیه حنفی مذهب هست که در حقیقت امروز در جهان اسلام حضرات احنام برای نظر آقای سرفی ارزش ویژه قائل است و این استنباط حکم شرعی نیست، در حقیقت بازی کردن با شریعت و آخرش هم نمیتونه نظر بده که آقا این درسته یا اون درسته. میگه بلا منافات بین حاضر است با نه آقا منافات هست، منافات مانع الجمع هم هست که اصلا اگر بنا باشد از آن تشریح شود جبرئیل بخواد بیارد این مستند به الله تبارک و تعالی هست شاهر عبدت، و اگر بنا باشه صحابه خواب ببینن یعنی شاره تابع نظر صحابه هست. این که پیغمبر اعظم بیاد در یک مسائل شرعی با صحابه مشورت کنه، یکی بگه ناقوس و یکی بگه فوق و یکی بگه شیپور، این هم نشانه سرگردانی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست در مسائل شریعه. خب این نظر این آقا بود. میرسیم به مالکی ها. از که ما که تبدیل سال وفات ابو حنیفه متوفای 150 مالک ابن انس بعد از او آمده متوفای 179 هجری، ایشون در کتاب المدونة الکبرى جلد اولی که عرض کردم دوستان که خواستن آزاد یاد داشتونن کتاب مبسوط جلد اول صفحه 127 و 128 بوده و کل حرف ترختی هم همین بود که عرض کردم. اما امام مالک متوفای 179 هجری در کتاب المدونة الکبرى جلد اول صفحه 57 و 58 میگه فل اذان، یعنی وسط صفحه عنوان داده، عنوانی که آقای سرختی داده بود این بود باب الاذان. ایشون نه، میگه فل اذان. قال ابن قاسم قال مالک الاذان الله اکبر الله اکبر. آقای مالک ابن انس اصلا من کاری نداره چی بوده قضیهش، ایشون فرمودن اذان اینطوریه الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله تا اونجایی که میاد میگه بعد از اینکه اشهد ان محمد رسول الله گفت صلی الله علیه و آله و سلم دوباره صوتش رو بالا میبره، دوباره از اول شروع میکنه رو تکرار کردن، دوباره میگه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. فقال فهادا قول مالک في رأس الصوت ثم حي على السلام حي على السلام حي على السلام حي على السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. خب تا اینجا تفاوتی که با دیگران داشت این بود که تکبیر و شهادت این را دوبار باید تکرار کنه، یک دفعه آهسته یک دفعه با صدای بلند. قال آقای مالک این کان الاذان فی صلات صبح فی سفر او حضرین، اگر اذان برای نماز صبح بود حالا یا در مسافرت یا در وطن. قال الصلات خیر من النوم الصلات خیر من النوم مرتین بعد حی علی الفلاح. تا الان روایاتی که ما خواندیم در سنن دارمی، سنن ابن ماجه، سنن ابن داوود و حتی کلام طرختی خبری از السلام خیر من النوم نبود. نگاشته باشید این هم از ماله عنوان یک چیز جدیدی وارد میشه. حالا ما مفصل بحث خواهیم کرد که اصلا خود السلام خیر من النوم از کجا وارد اذان شده، اون هم از افتخارات و اختراعات جناب عمر ابن خطاب بوده که یه روزی تو مسجد خوابیده بود و وقت نماز رسید یکی از صحابه آمد و با پا زد گفت جناب عمر الصلاه خیر من النوم الان خوابیدی؟ قشنگ شعار قشنگی یا خیلی زیبا آقای مؤذن از این تاریخ به بعد میخوای اذان بگی؟ این عبارتی که آقای مؤذن آقای صحابی فرمودن این در اذان اضافه کن. نمیدیم تمام تشریح شده تقریبا اسباب بازی آلت بازی. بله قال و اخبرنی ابن وعد عن عثمان بن حیان بن جرید قال حدثنی غیر واحد من آل ابی محذوره. این هم نکته دقیقیه که تعیین مالکی داره میخواد برای تشریع اذان از ابو محذوره قال قال رسول الله اذهب فأذن عند مسجد الحرام. ابو محذوره که از صحابه هست پیغمبر به او فرمود برو در کنار مسجد الحرام اذان بگو. قال قلت کیف اؤذن چگونه اذان بگویم یا رسول الله؟ قال فعلمن الاذان الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله تا آخرش. اینجا هم داره یه بر اثر خیر من النوم فی الاول فی الصبح. این رو از ابو محذوره ما به روایت ابو محذوره مفصل خواهیم رسید که این قضیه ابو محذوره اولا چی هست و این اذان گفتن در کنار بیت الله الحرام مسجد الحرام چی هست. شاید بعضی ها تصور کنن که این قبل از هجرت، یعنی شاید با اونها منافات داشته باشه. من داشتم که بعضی ها چیز می کردم دم که تصور کردن بعضی از حاضرین که این روایت ابو محذوره منافات دارد با اذانی که از الله زید و دیگران به عمر آوردن و همه مال مدینه بود. قضیه ابو محذوره مال مکه هست ولی یکی غفلت مانی شده. اصلا ابو محذوره جزء مسلمین برای شما از کنم سال فتح مکه هست، یعنی جزء خلقا هست از کتان که پیغمبر اکرم در فتح مکه اینها را بنا به اسیر بگیرد و این مسترها را منت گذاشت و آزاد کرد و اینها آمدن در زنگ حنین. اونجا اموال زیاد پیغمبر اکرم برای تحریک قلوب از غنایم زنگ حنین که پشت سر فتح مکه انجام شد به این مؤلفه قلوب داد. آقای ابو محذوره چشمش افتاد به مال و طلاها و نقره‌ها و غیره، خواست یه مقداری خودشیرینی کنه با اینکه قبلا اذان مؤذن پیغمبر را مسخره می‌کرد. بعد آمد برای خودشیرینی که یا رسول اگر اجازه بدید منم یک بار اذان میگم برای خوشی دارم. پیغمبر فرمود برای خوشی دل آقای ابو محذوره بره چیکار کنه؟ اذان بگه. البته این هم من داخل پرانتز عرض کنم که حالا بعداً به مناسبت شاید عرض بکنیم پیغمبر اکرم روزی دستتن از صحابه ابو هریره بود، ابو محذوره بود، سمره ابن جندب. فرمود آخرکم النار و آخرکم موتن النار، آخرکم موتن النار، یعنی تمام اون عدالت صحابه رو چکار میکنه؟ خط قرمز میکشه. گفت شما سه نفر آخرین کسی که از دنیا میروید اهل آتش هستید. این رو من همین امروز بعد از نماز صبح دیدم در سیر اعلام النبلاء ذهبی در شرح حال ثمره بن جندب مفصل بحث کرده روی این روایت. شاید اشعار سر روی همین روایت پیغمبر که فرمود آخرکم موتن که نادی زنبر ابو هریره و ابو محذوره و ثمره بن جندب. حالا خودشون اختلاف دارن بر سر این حد که آیا ابو محذوره آخرین نفر بود یا ثمره بن جندب آخرین نفر بود. آخرش همه جا دارن این رو. شما همون شرح حال ثمره بن جندب را ابن عبدالبر در الاستیعاب مفصل روایت را آورده، ابن حجر در الحساب آورده، مزدی در تحریم الکمال عمدتاً در شرح حال ثمره بن جندب آوردن. چون اینها بعضی ما برای نزدیده هستن که آخرین نفر ثمره بن جندب بوده، بعضی هم که آخرین نفر ابو محذوره بوده. ابن عبدالبر میگه آخرین نفر ابو محذوره بوده. ابن عبدالبر از استوانه های رجال اهل سنت کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب تقریبا همونطور که رجال کشی و نجاشی از دیدگاه ما در حقیقت سنگ زیربنای علم رجاله، کتاب استیعاب ابن عبدالبر هم سنگ زیربنای رجال اهل سنت. ایشون خیلی تلاش میکنه چیزی که آخرین نفر ابو محذوره بوده و میگه ابو محذوره هم نمیدونم یه بیماری گرفته بود و این بیماری رو با بخار آب علاج میکرد. یک روز یه دیگه گذاشته بودن روی آتش، این همینطوری داشت که خودش رو با بخار آب علاج میکرد، حالش به هم ریخت و افتاد داخل دیگ آب، همونجا جان داد. فتحه اگر رسول الله که فرمود آخر کن موتن اینا، یعنی این دون ما دروایت دیگم در رو هم بود بخون به لجن میکشه. بله؟ دیگه الا ایده هاشین، ولی خود زحمی این ها اومدن در حقیقت یک حمله کردن بر ابن عبدالبر. خدا پیامرز آقای مرد شرف الدین، اگر اشتباه نکنم هم در کتاب النذر و الاجتهاد هم در کتاب ابو هریره مفصل آمده علیه ابن عبدالبر وارد میدان شده، و حالا که خود ذهبی هم در سیر اعلام نبلا داره ابو محذوره قبلا مرده بود، مانده بود ابو هریره و تنرفه سجنده. میگو بعضی ها که میخواستن ابو هریره را نیمه جان کنن بهش میگفتن یا ابو هریره ما به تنرفه سجنده، میگو فکان یخشا علی، از بسته میگفتار گرد میکرد، یعنی میگرد و اینکه اهل آتش. این تعبیر رو زهری در سیحت اعلام نمالا باشه یه دریه، میگه بعضی ها که میخواستن زنگ بزن ابو هریره را میگفتن که تنوره مرد، یعنی از زنگ منتطاب عالی آخرین این سنبر هستی و بطن تو اهل آتشی. تا این که خلاصه تنوره که از ابو هریره که قبلن از دنیا رفت همیشه از خدا میخواست دعا میکرد خدا یا برای من زودتر از تنوره قبلی رو هم کن، این روایت پیغمبر در حق من سر نکنه. حالا یا این معرکه آرا که آخر نفری که مرده کی بوده؟ بله؟ نه ابو هریره رو نمیشه قابل کرد، ولی همین روایت پیغمبر اکرم این سه نفر رو در درزخ نگه داشته، یعنی این سه نفر بعد از رحلت پیغمبر دیگه هر روز یک مرگ نه هزار بار میمردن. دیگه الان حالا توی دیگه عباره، ولی این یه پیغمبر اکرم آمده این سه سال نگفتی چیزی. مرحوم شرف الدین رضوان الله علیه فکر حدیثش خیلی ضعیفه، یعنی میاد روی متون روایات اهل سنت رو بخواد نقد کنه نقد خیلی دانانه داره، یعنی شما اگر این نقد و اصلاحات رو مطالعه کنید مثلا روحله استنباط رو هم مرحوم شرف الدین یاد میده بازن، یعنی کیفیت فکر حدیثی را در اینجا میام. میگه ببینید پیغمبر اکرم با این که ما یعنی تو گنه هوا میتونست بگه فرزن آقای ابو هریره انده بنا، آقای ابو محذوره انده بنا، آقای ثمره بن جندب انده بنا، ولی صراحتن نگفت. این سه نفر رو در برزخ نگه داشت، یعنی در حقیقت این سه نفر از دیدگاه پیغمبر جایگاه تکی داشتن، ولی لذا پیغمبر خواست اینها را یک عمری نیمه جان کنه. هر روز اینها یک بار در صبح که پامیش ابو هریره خبر میگیره آیا تمره مرده یا نه، آقای ابو محذوره مرده یا نه، ابو محذوره سراغ میگه این مرده این مانده. این خیلی سخته، یعنی حالا یک چیزی که ما میشنویم یکی این که اونها در اون جامعه بودن و این روایت هم در میان مردم پیچیده. خود هیثمی هم میگه روایت صحیحه، یعنی در سند قابل خدشه نیست. الان ای حال این روایت ابو محذوره که دارم نقل میکنم و به چه نحوی حالا اینو در رابطه با خود ابو محذوره ما حرف داریم که اصلا خودش با اینکه جزء مسلمین قرارش مثلا فتح مکه هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد، ولذی نفسی بیده سری به این عبارت در نهج البلاغه هم هست ما اسلمو ولکن استسلمو، اینهایی که در کار فتح مکه مسلمان شدن مسلمان واقعی نبودن، اینها تظاهر به اسلام کردن. یعنی کل مسلمانان فتح مکه از عیسی و امیر المؤمنین و همچنین روایتی از خود عمار هست که اینها ما اسلمو ولکن استسلمو. البته اینم باز داخل پرانتز برای شما عرض کنم، انما المجالس بالامانه بماند، حضرت ولی عهد ارواح نام فراغ نقدم خدا هم نسبت به بعضی ها که سؤال کردن اونها مسلمان بودن یا نه، فرمود ما اسلمو ولکن استسلمو. اینم خلاصه انما المجالس بالامانه باز همینجا بماند. نه شاید ما اسلما باشه، ما اسلما ولکن استسلما. استسلما باید استسلما ما اسلما یه همچه تحبیلی در یکی از توقیات آقا ولیه هست نه دادم، من سندش ندیدم برای که این رو مشهور هست به این ازیزا، من احتمال دارم در همون توقیات شیخ مفید اینها باید باشه. الان یه فوقیات شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه کلدهم تمام، یعنی ما به هیچ وقتی در سند فوقیات شیخ مفید رضوان الله علیه قابل خدشه و مناقشه سندی نداریم، چون اینها مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه متوفای 413 هجری هست، 413 هجری وفات شیخ مفید هست و آخرین نایب آقا ولی عهد رفت سال 328 برای شما عرض کنم علی ابن محمد سموری از دنیا رفته، در حقیقت حدود 100 سال فاصله هست، یعنی حیات مرحوم شیخ مفید با این توقیان شاید یک واسطه بیشتر نیست، یک واسطه بیشتر نیست. حالا اجابه این رو ازان داشته باشم. این رو من میگو که از زنگر یک بزرگواری کنند در وسائل جلد پنجم صفحه 369 حدیث 6815، حدیث 6815. این رو ما نظرمون که دوستان انشاءالله برای شنبه این سند روایت رو بررسی بفرمایم. این رو باید تمرین هفتمون باشه. بله، وسائل جلد پنجم، وسائل آل البیت صفحه 369 حدیث 68-15. این رو با سه سند شیخ حر عاملی نقل میکنه، هم از کاظی، هم از من لا یحضر و هم از تحریج. اولا سند کافی صحیح هست یا صحیح نیست و انهو به کجا برمیگردد؟ حبیه ابن عبی عمر حماد، این حماد کی هست؟ ان منصور ابن حازم سگه هست یا سگه نیست؟ بعد میگه رواه صدوق به اسنادی ان منصور ابن حازم، اسناد در طریق شیخ صدوق به منصور ابن حازم، این اسناد صحیح هست یا صحیح نیست؟ و رواه و شیخ به اصنادی ان علی ابن ابراهیم، اصناد شیخ توسی ان علی ابن ابراهیم صحیح هست یا صحیح نیست. ما ببینیم علامه حجری در طریق چی میگه، ابن داوود چی میگه، مجمع الرجال مرحوم قربایی چی میگه، آقای خویی هم چی میگه. یعنی ما این چهارتا را اگر بتونیم نظر مرحوم اردبیلی را در جامع الرباط بیاریم، چون این نظر این بزرگواران در طریق شیخ صدوق به منصور ابن حازم و طریق شیخ طوسی به علی ابن ابراهیم صحیح هست یا صحیح نیست. فردا که روز شهادت پس فردا هم دیگه بین التعطیلین از چهارشنبه است، انشاءالله شنبه خدمت عزیزان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.